ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرد است. وزیر نیرو از وعده عراق برای پرداخت سریع مطالبات ایران خبر داد. هلال احمر میگوید 1,000,000 دوز محموله واکسن کرونا از چین وارد ایران شده است. و بیش از 18,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. درود بر شما. وزیر نیرو به نقل از همتای عراقی خود گفت قرار شده است این کشور با سرعت بیشتری در هر دو بخش برق و گاز پرداختهای خود را انجام دهد. به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر برق عراق در خصوص مطالبات ایران از عراق در بخش انرژی گفت قرار است مبلغ دریافت شده از عراق به صورت خرید واکسن کرونا از روسیه برسد. وی ابراز امیدواری کرد که نخستین پرداختها از سوی عراق ظرف روزهای آتی انجام شود و به گفته او ایران بتواند مسائل مالی قراردادهای خرید 62 میلیون دوز واکسن را به موقع حل کند. دبیر کل جمعیت هلال احمر از ورود 1,000,000 دوز محموله واکسن کرونا توسط این نهاد از چین به ایران خبر داد. محمد حسن قوسیان مقدم از این محموله به عنوان بزرگترین محموله واکسن کرونا از ابتدای شیوع ویروس تا کنون در کشور یاد کرد و افزود این محموله واکسن کرونا از طریق جمعیت صلیب سرخ چین روز یکشنبه به ایران رسیده است. به گزارش وزارت بهداشت تا کنون بیش از 889,000 نفر در ایران دوز اول واکسن کرونا و بیش از 211,000 نفر دوز دوم این واکسن را تزریق کردند. واکسن های تزریقی در ایران بیشتر از نوع چینی و روسی هستند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته بیش از 18,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و 394 بیمار جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی که مورد تایید صاحب نظران و مقام های بهداشتی نیست، مجموع جانباختگان این بیماری در ایران از 72,000 نفر گذشته است. به گزارش ایسنا و بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 2,500,000 نفر عبور کرده. در حال حاضر 198 شهر در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 84 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. طرفین برجام دور سوم مذاکرات وین را در اول ماه مه متوقف کردند. به گفته آنها گزارش‌های متضادی از کارهای پیش رو دیده می‌شود. نمایندگان آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، ایران و ایالات متحده با اظهار تأسف از میزان اندک پیشرفت در مدت زمان کوتاه تصمیم گرفتند ادامه مذاکرات را به هفتم ماه مه موکول کنند. این گفتگوها با هدف ایجاد نقشه راه واشنگتن در جهت لغو تحریم‌های خود علیه ایران و بازگشت تهران به رعایت تعهدات برجامی‌اش تمرکز دارد. پیشتر عباس عراقچی رئیس هیئت نمایندگی ایران تاکید کرد که تاکنون درباره رفع تحریم در حوزه نفت و گاز، صنعت خودرو، امور مالی، بانکی و بنادر توافق صورت گرفته، اما درباره زمان توافق نهایی اظهار بی‌اطلاعی شده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین گفته است که انتظار نمی‌رود در روزهای آینده پیشرفت قابل توجهی حاصل شود. یک هفته پس از بحث و جنجال گسترده درباره گفتگوی فاش شده وزیر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف از خانواده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، درخواست بخشش کرده است. آقای ظریف در صفحه اینستاگرامش تاکید کرده که سخنانش در فایل صوتی صادقانه بوده، ولی افزوده است که اگر می‌دانست جمله‌ای از آن عرایض انتشار عمومی پیدا می‌کند، آن را به زبان نمی‌آورد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی که منتشر شد، انتقادات بی‌سابقه‌ای را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح کرد و گفت حکومت ایران میدان، یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح داده و قاسم سلیمانی را به وارد کردن آسیب به دیپلماسی متهم کرد. و اینکه در آتش سوزی شدید یک کارخانه صنایع شیمی حومه قم دست کم 3 کارگر و 3 آتش نشان مصدوم شدند و 80 میلیارد تومان گفته شده که خسارت وارد شده. این آتش سوزی بامداد یک شنبه در کارخانه مولدان صنایع شیمی شهرک صنعتی شکوهیه در 20 کیلومتری شهر قم رخ داد. با آنکه دادستان کل ایران کمتر از 3 هفته پیش اعلام کرده بود که تصمیمی برای مسدودسازی یا محدودیت شبکه اجتماعی کلاب هاوس در ایران اتخاذ نشده، شنبه 11 اردیبهشت مصوبه دولت برای جریمه اپراتورهایی که در کلاب هاوس اختلال ایجاد می‌کنند لغو شد. آیا این اتفاق تا فیلتر شدن این شبکه اجتماعی امتداد خواهد داشت؟ در گزارش امیر پوریا این احتمال را پی می‌گیریم.
در حالی که بسیاری مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس حضور دارند و از جمله تبلیغات و زمینه‌چینی برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 در این شبکه دامنه‌دار شده است، بحث ایجاد اختلال در آن و احتمال فیلترینگش در ایران همچنان ادامه دارد. دیوان عدالت اداری روز شنبه 11 اردیبهشت مصوبه دولت برای جریمه مختل کننده های کلاب هاوس را لغو کرد. مصوبه‌ای که دوم اردیبهشت ماه وزارت ارتباطات با پیشنهادی مبنی بر جریمه روزانه 50 میلیارد تومانی اپراتورها در صورت ایجاد اختلال خودسرانه در این اپلیکیشن به هیئت وزیران ارائه کرده بود و دولت نیز آن را تصویب کرد. خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله مهر گزارش دادند که دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت مصوبه هیئت وزیران در این زمینه را صادر کرده است. در هفته‌های گذشته برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی از طریق این شبکه اجتماعی در تلاش برای ارتباط با مخاطبان بودند که آخرین نمونه آن مصاحبه روز جمعه 10 اردیبهشت اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور با رسانه‌ها پیرامون اقتصاد کشور بود. لغو جریمه مصوب دولت برای مختل کننده های کلاب هاوس در روز شنبه درست یک روز بعد از این مصاحبه اسحاق جهانگیری صورت می‌گیرد که گفته بود شما وزیری دارید که جلوی اختلال کلاب هاوس را می‌گیرد و مقصودش وزیر ارتباطات و فناوری محمد جواد آذری جهرمی بود. اسحاق جهانگیری افسوده بود برای ایجاد کنندگان اختلال در کلاب هاوس جریمه سنگین وضع شده است و دولت و رئیس جمهور در این مسیر جدی هستند. او با جمله دولت در کنار مردم است میکوشید به کاربران امید دهد که از فیلترینگ کلاب هاوس خبری نخواهد بود. مانند هر نوع خبر مربوط به اینترنت و دسترسی به آن در ایران، این خبر نیز میتواند پشت پرده هایی داشته باشد که به قدرت و نفوذ برخی اپراتورها و شاید منافع اقتصادی آنها برمیگردد. از امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی و امنیت اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در این زمینه بشنویم.
و اگه بهش دقت کنیم وضعیتش واقعا برآیندی از وضعیت سیاسی کشور است، مخصوصا که الان بحث انتخاباته. دو تا اپراتور اومدن فیلتر کردن، دولت شکایت کرده، دو تا اپراتور رفتن از دولت شکایت کردن و نتیجه برگشته. همون روزی که نتیجه برگشته روبیکا اومده اعلام کرده که ما کلاب هاوس ایرانی رو راه انداختیم. سهامدارای روبیکا کیان؟ همون دو تا اپراتوری که فیلتر کردن. یعنی هیچ وقت به نظرم در طول تاریخ فیلترینگ ایران این سانسور، حلقه سانسور اینقدر شفاف نبود که الان هستش.
اختلال در کلاب هاوس در حالی بود که آذری جهرمی میگوید این شبکه اجتماعی فیلتر نیست و محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نیز روز 17 فروردین گفت که درباره مسدودسازی شبکه اجتماعی کلاب هاوس در ایران در حال حاضر تصمیمی گرفته نشده است. اما آیا این مجادلات به این معناست که امکان فیلترینگ این شبکه اجتماعی افزایش پیدا کرده؟ امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در گفتگو با رادیو فردا:
با توجه به اینکه این حکم اومده، دولت باید ببره به مرجع بالاتر که دیوان عدالت اداری اگر اشتباه نکنم، و من خیلی خوشبین نیستم که با این جور اقدامات دولت بتونه در واقع مانع فیلترینگش بشه، و در واقع حتی شاید یه ذره نگرانم میشم که اگر که این فضایی که تو کلاب هاوس هستش یه مقدار تندتر بشه از نظر فضای انتخاباتی، هیچ بعید نیستش که سعی کنن که به شکل کامل مسدودش بکنن. ولی فعلا به نظر میاد که یه دعوایی هستش، یه گروهی میخوان فیلتر کنن، یه گروه دیگه نمیخوان فیلتر کنن.
تاکنون در چندین جلسه کلاب هاوس از جمله یک گفتگو با حضور محمد جواد ظریف و محمد جواد آذری جهرومی وزرای خارجه و ارتباطات به خبرنگاران ایرانی خارج از کشور اجازه طرح سوال داده نشد. نگرانی از امکان بازداشت در داخل کشور نیز باعث شده کاربرانی که از داخل ایران در برخی جلسات شرکت می‌کنند تأکید کنند که به رعایت قوانین جمهوری اسلامی پایبند هستند. شماری از تحلیلگران از نوع رویکرد جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، تلاش برای کنترل آن و در این حال بهره برداری سیاسی و انتخاباتی از این ابزار با عنوان فیلترینگ هوشمند نام می‌برند.
امیر پوریا گزارش میداد جزایر قناری که یکی از نقاط گردشگری معروف است بیش از یک سال است بدل به مسیر تازه‌ای برای پناهجویان آفریقایی شده است. برای گذر از مسیر خطرناک اقیانوس اطلس و رسیدن به این جزایر و سپس به اروپا تا کنون دست کم 880 پناهجوی آفریقایی جان خود را از دست دادند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
به دنبال جلوگیری از ورود پناهجویان از دو مسیر آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، بیش از یک سال است راه سومی پیدا شده که پناهجویان را از مسیر پرخطر اقیانوس اطلس راهی جزایر قناری در جنوب اسپانیا می‌کند. و این در حالی است که اسپانیا به عنوان یکی از کشورهای بزرگ گردشگری اروپا به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، صنعت توریسم متحمل خسارات مالی هنگفت شده و در حال حاضر نزدیک به 28,000 پناهجو اکثرا از مراکش، تونس، سنگال و موریتانی وارد مجمع جزایر قناری شده اند. در آغاز راهیابی این پناهجویان، مقام‌های این جزایر به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا و نبود مسافر، آنها را در هتل‌های خالی اسکان دادند که این امر به تدریج سر و صدای ساکنان محلی را به دنبال داشت و آنها با برپایی چندین تظاهرات اعتراض خود را نسبت به پذیرش این پناهجویان ابراز کردند. در مقابل پناهجویان آفریقایی هم تظاهرات مسالمت آمیزی برپا کرده و یادآور شدند مجرم نیستند و چیزی جز کار نمی خواهند. دولت اسپانیا در این اواخر دو اردوگاه با گنجایش بسیار بالا برای اسکان پناهجویان راه اندازی کرد، ولی اکثر آنها به نوشته روزنامه ها از ترس اخراج به کشورهای مبدأ بسیار دور از اردوگاه ها در فضای باز اردو زدند. خواسته اصلی آنها انتقال از جزایر قناری به شهرهای اسپانیا و در نهایت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است. در میان حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین در گفتگو با رادیو فردا تنها راه حل این پناهجویان را در تقسیم آنها در کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا جستجو کرده.
اتحادیه اروپا نه تنها برای پناهجویان ساکن جزایر قناری، نه تنها برای راه بالکان، نه تنها برای یونان و ترکیه و از قرار معلوم این مسئله ساکت موندنش و ساکن موندنش به یک سیاست تبدیل شده. بسیاری جون خودشون رو در گذر از اقیانوس اطلس برسیدن به این جزایر قناری رو از دست میدن، همون جوری که توی بخشای دیگه اروپا شاهد بودیم. بعد عمل کردن با پناهجویان ممکنه راه رو مشکل تر و جون بیشتری رو این پناهجویان در رسیدن به مقصدشون از بین بره، ولی اتحادیه اروپا تصمیم اونها رو نمیتونه از بین ببره و راه حل پیدا کردن سیاست یا فرمولی برای تقسیم این پناهجویان در جزایر قناری بین کشورهای اروپایی.
در بیش از یک سال اخیر حدود 28,000 پناهجو از غرب و شمال آفریقا از مسیر خطرناک اقیانوس اطلس وارد جزایر قناری در جنوب اسپانیا شده که این شمار تاکنون بی سابقه بوده. طی این مدت دست کم 880 تن از آنها نیز در همین آبراه جان خود را از دست دادند. به عنوان نمونه همین هفته پیش بود که اجساد 24 پناهجوی آفریقایی به دلیل 3 هفته سرگردانی و گم کردن مسیر در قایقشان پیدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19, 22 و نیمه شب گوش کنید.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.